صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این برنامه نیم ساعت. ایالات متحده میگوید آمریکایی ناپدید شده در ایران زنده است. اسرائیل به جرگه کشورهای تحریم کننده ایران میپیوندد. و وزیر خارجه ایران میگوید موسوی و کروبی ممکن است به میل خود در خانه نباشند. هیلاری کلینتون اعلام کرد شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، پلیس فدرال آمریکا که 4 سال پیش در ایران ناپدید شده بود، در نقطه‌ای در جنوب غربی آسیا است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود: ما محترمانه از دولت ایران می‌خواهیم که تلاش‌های انسان دوستانه‌ای در این رابطه انجام دهد تا لوینسون به آغوش خانواده‌اش بازگردد. رابرت لوینسون در فروردین ماه سال 86 در سفری کاری به ایران در جزیره کیش ناپدید شده است و تا کنون اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، ماه گذشته گفته بود که انتصاب بازداشت و زندانی کردن رابرت لوینسون به نیروهای سپاه پاسداران نادرست است. اسرائیل قصد دارد پس از سالها که همواره خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران بوده، خود نیز به جرگه کشورهای تحریم کننده علیه جمهوری اسلامی ایران بپیوندد. ایگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در حال تهیه لایحه‌ای است که هدف از آن تحریم شرکت‌هایی است که با ایران داد و ستد می‌کنند. به گفته آقای پالمور، در قوانین اسرائیل خلأهایی درباره ایران هست که باید برای اعمال سیاست‌های تازه آنها را بازنگری و روزآمد کرد. شرکت‌های اسرائیلی با ایران داد و ستد ندارند، اما به گفته رسانه‌های اسرائیلی تحریم‌های تازه شرکت‌هایی را هدف خواهد گرفت که همزمان با اسرائیل و با ایران معامله می‌کنند. و در خبری دیگر، وزیر خارجه ایران میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران، آزاد هستند و ممکن است به میل خود در حال حاضر در خانه هایشان نباشند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی یورو نیوز که روز پنجشنبه پخش شد گفت تا جایی که وی اطلاع دارد موسوی و کروبی همواره آزاد بودند که بستگانشان را ملاقات کنند، بنابراین ممکن است آنها به میل و تصمیم خود در حال حاضر در خانه نباشند. این در حالی است که فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کردند در 19 روز گذشته از والدینشان بی اطلاع هستند و از وضعیت سلامت آنها نگرانند. آیت الله علی خامنه ای میگوید اساسی ترین وظیفه وزارت اطلاعات تهیه طرح‌های بلند مدت است. به گزارش ایرنا، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در بازدیدی 6 ساعته از وزارت اطلاعات، این وزارتخانه را پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در عرصه جنگ اطلاعاتی در دنیای امروز توصیف کرد و اساسی ترین وظیفه آن را تهیه طرح‌های عمیق بلند مدت دانست. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، هفته پیش گفته بود که رهبران معترضان در ایران با آمریکا و کشورهای غربی در ارتباط بودند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیش از این چنین اتهام‌هایی را بی اساس خوانده بودند. و خبر آخر این که پس از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی در سه‌شنبه آینده، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز خواستار حضور مردم در تظاهرات روزهای 17 و 24 اسفند شدند. پیش از این شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای خطاب به زنان ایرانی نوشته بود سه‌شنبه آینده 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس در روز جهانی زن همگام و همدوش با برادران هموطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت کنیم.
اینجا رادیو فرداست.
خب یک پیام رو بشنویم تا من برنامه بعدی رو معرفی کنم. بشنویم.
موسوی از اسکناس نویسی تا فریاد در خیابان، از 25 خرداد تا 10 اسفند. ساعت ششم این هفته به بهانه فراخوان‌های اپوزیسیون برای تظاهرات نگاهی داره به استراتژی اعتراض در جنبش سبز و آسیب شناسی جنبش اعتراضی. یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
خب، معرفی برنامه ساعت ششم بود که همین امروز ساعت شش بعد از ظهر پخش میشه. اما برنامه بعدی نگاه تازه از کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمیان که نگاهی نو دارن به یک مسئله که الان خودشون معرفی میکنن. نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
ببخشید که یک هفته‌ای نبودیم در خدمتتون. این دفعه
با دست پر اومدیم با یه برنامه بسیار جالب، هم وحشتناک هم دیگه
خلاصه که یک سوژه عجیب غریب براتون انتخاب کردیم، گفتیم که البته زیاد خوشحال کننده شاید نباشه
ولی خواستیم جبران کنیم این یه هفته تاخیر.
آره، یه سوژه عجیب و به قول معروف یه بعضیا ممکنه مو بر تنشون به قول معروف
سیخ بشه و بعضیا ممکنه که خوشحال بشن به خاطر اینکه به ما میگفتن که دیگه به تکرار افتادیم. این دیگه تکراری نیست.
آره، ما رفتیم سری زدیم به یک مرکز جسدسوزی، یکم رفتیم موضوع برنامه‌مون پس از مرگ و تدفین، مرگ، جسد و تدفین، این موضوع برنامه است. چرا انتخاب کردیم؟ همینطوری دیگه، چون فکر کردیم که لازمه آدم‌ها با این موضوع باید برخورد کنن، کنار بیان. نه، نظر چیه؟
همینطوره، و به ویژه که در ایران جسد سوزی نداریم، یعنی جایی نیست که کسی بره تجربهش کنه.
آره، ولی همین نزدیک رادیو ما چند صد متر پایین‌تر یک مرکزی هست که ما همیشه کنجکاو بودیم که چه خبر اینجا. گفتیم که هم برای شما یه برنامه درست کنیم، هم خودمون هم یک ذره تجربه‌مون زیاد بشه.
آره، خلاصه رفتیم اونجا، عکس هم انداختیم و عکسارم که
میذاریم روی اینترنت، حتما برید نگاه کنید. پس با هم بریم تجربه من و محمد رو بشنوید از بازدید از یک مرکز جسدسوزی. خب این آقایی که باش قرار گذاشتیم اسمش هم هست آقای
اندیل.
آقای به چکی، به زبون چکی اسمش هست یعنی فامیلش هست اندیل که معناش
فرشته.
معناش فرشته است. من بهش گفتم به جوخی شما فرشته مرگی دیگه. خندید.
اسم کوچیکش هم هست دوشان.
آره، دوشان اندیل، این مسئول اینجا هست. ما باش قرار گذاشتیم که بیایم چیز کنیم و یکم برامون توضیح بده.
Okay. اینجا سالن بزرگ عزاداری تأسیسات ماست. خانواده و نزدیکان فرد متوفا میان اینجا و جنازه توی تابوت دربسته روی سن مخصوص قرار میگیره. مشرف به عزادارا، خانواده و دوستان به نزدیک تابوت میان و تابوت اونو باز میکنن و با فرد متوفا ودا میگن. پس از انجام این مراسم تابوت بازگردانده میشه به زیرزمین که کوره های مخصوص سوزوندن جسد در اونجا قرار کنه.
نمی ترسی تو محمد؟
چرا، خوب یه ذره فضا ترسناک هست ولی
بوی عجیبی هم میاد. آره،
ولی بو خوبیه ها.
کجاش بو خوبه؟ بوی جسد فکر کنم، نمیدونم چی، حالا بعدا میپرسم. خب این توی این جسد هم هست؟
بله.
آه، الان اومدیم بغل کوره. این کوره ای هست که جسد میذارن توش و میسوزونن. یه کوره ای هست، چیزی نیست، به اندازه یک اتاقه که دو در سه شاید، جلوش یک تابوت آماده هست و
آره دیگه، اینجا هم دو تا کوره هستش دیگه.
آره، یک کم اون طرف هست که صبح تا شب مثل اینکه اینجا داره کار میکنه. الان جسد توشه، داره میسوزه؟
بله.
خب محمد، اینجا یکم وحشتناکه، بیا بریم توی اون اتاق دفترش، بریم باش اونجا با هم صحبت کنیم.
آره، بریم.
خیلی خب آقای دوشان اندیل، خیلی ممنون که ما رو چرخوندین توی این، حالمونم یکم بد شد و دماغمونم پر از بوهای عجیب غریب. محمد که خوشش اومده. آقای اندیل، اول بگین برامون که چند درصد مردم توی جمهوری چک جسد مرده هاشون رو میسوزونن؟
حدود 90 درصد مردم این کار رو انجام میدن، ولی این مسئله بستگی به محل سکونت افراد داره. مثلا در شهرهای بزرگ یا مناطق موراویا این کار بیشتر انجام میشه. الان هر هفته حدود 100 تا جسد در این تأسیسات سوزونده میشه.
علتش چیه که اینقدر مردم استقبال میکنن از جسد سوزی؟
یکی از دلایل اصلی اون صرفه اقتصادیه. مردم نمیخوان که مدام سراغ قبر اجداد و بستگانشون برن و اونها رو مراقبت کنن. به همین دلیل انتقال خاکستر براشون آسون تره و میتونن این خاکستر رو از جای به جای دیگه انتقال بدن.
مراسم سوزوندن جسد اینجا به چه شکل است؟ چه کارهای انجام میدین؟
в Чеській Республіці většinou lidé umírají в nemocnicích.
تو جمهوری چک اغلب مرگ و میرا در بیمارستان اتفاق میفته و کمتر تو خونه. تو این شرایط یه مرکز خدمات تدفین انجام تمام مراحل کفن و دفن رو به عهده میگیره و مرده رو به سردخونه انتقال میده. نزدیکان فرد متوفا تو این مدت میتونن تصمیم بگیرن که مراسم ختم کجا انجام بشه. بعضیا تو سالونی خارج از اینجا مراسم میگیرن، بعضیا تو تأسیسات ما و برخی هم تو کلیسا. بعد از اون مرده رو میسوزونه. بعضی وقتا هم این کار بدون تشریفات خاصی برای فرد متوفا انجام میشه.
Ale občas se také stává, že někteří lidé odcházejí zcela bez jakýchkoliv rituálů, že je to pouze zpopelnění.
بعد از اینکه جسد سوزونده شد با خاکسترش چیکار میکنن؟
To záleží na pozůstalých čistě, jak oni s tím chtějí naložit.
این مسئله یه که به نزدیکان فرد متوفا بستگی داره. اونا میتونن این خاکستر رو توی قبر بذارن، میتونن با خودشون به خونه ببرن، میتونن تو باغچه حیات خونهشون بپاشن. قوانین موجود تو جمهوری چک مشخص نکرده که با خاکستر به چه صورتی باید برخورد کرد. تنها گفته شده که افراد باید ارزش‌های انسانی رو در این مورد در نظر بگیرن.
بلو رسپورو سا اتیکو، ولی اینک každý jak chce, může se dokonce i rozprášit volně do krajiny.
آیا مردم میتونن جسدو بریزن توی رودخونه ولتاوا که از وسط شهر پراگ رد میشه؟
فکر میکنم مشکلی در این مورد وجود نداشته باشه. فقط باید از سازمانی که متولی رودخونه ولتاواست اجازه
گرفت.
شما هم پیش از سوزوندن جسد مرده رو میشورین؟
У нас в Чеській Республіці
تو جمهوری چک شستشوی مرده پیش از دفن مرسوم نیست. اگه فرد متوفا تو بیمارستان بمیره، نظافت ابتدایی در کاربرد چکافی انجام میشه. و اگه تو خونه بمیره، این کار رو تو خونه انجام میدن. بعدش لباس رسمی تنش میکنن، مرده با لباس و تابوت سوزونده میشه.
Samozřejmě i s oblečením i s rakví. Všechno se spopelňuje.
جدی با تابوت می سوزونین؟
آره.
اون وقت یه بخش کوچیکی از خاکستر رو به خانواده فرد فوت شده میدین دیگه. باقیشو چیکار میکنین؟
شکنو
تمام خاکستر فرد متوفا رو در یک قوطی به بازماندگانش میدیم. در کوره یا جسد سوزی حرارت به حدی بالاست که همه چیز کاملا از بین میره و اون چیزی که باقی میمونه خاکستر استخونه.
تشکرت کانی میزی واسنی تیم هورکم.
هزینه این کار برای بستگان فرد فوت شده چقدره؟
ten pohřeb s obřadem, pokud se teda bavíme o...
اگه ما همه تشریفات رو انجام بدیم، حدود $1,500 دلار تمام میشه. اگه کسی بخواد مرده رو دفن کنه، هزینه بیشتری باید بده. البته برای تابوت هم قیمت‌ها از $250 شروع میشه تا
$2,700.
آیا کسی اگه بچهش فوت کنه برای سوزوندن جسدش به شما مراجعه میکنه؟
Samozřejmě, to je...
بله البته، اون هم تشریفاتش همینجوریه، تنها با یه تفاوت. خانواده این بچه میتونن برای انجام مراسم از دولت جمهوری چک کمک مالی
بگیرن.
ظاهراً اینجوری که ما مطالعه کردیم، توی جمهوری چک هم تا یه مدتی ممنوع بوده سوزوندن جسد. از که این ممنوعیت برداشته شده؟
Zákon o kremaci vyšel v roce 1919.
سوزوندن مرده از سال 1919 میلادی تو جمهوری چک قانونی شد. اولین تأسیسات سوزوندن مرده ها تو شهر لیبرست از سال 1921 میلادی پایه‌گذاری شد. قبل از اون اگه اقوام شخص متوفا میخواستن اونو بسوزونن، باید برای انجام کار به آلمان میرفتن. در نتیجه پیش از سال 1919 میلادی تعداد افرادی که این کار انجام میدادن به مراتب کمتر بود.
Do toho roku 1919 se to nesmělo.
تو تمام این تأسیسات که من و محمد رضا قدم می‌زدیم یه بوی عجیبی میومد. این بوی چیه؟
اینجا تو دفترشون هم میاد البته.
To je samozřejmě taky se musí brát, že tady prochází.
اینجا گلوگیا زیاد وارد بدن میشه. یه خورده بو از این گلوگیاهاست. یه مقدار هم بویی از یکی از کوره‌های مخصوص جسدسوزی میاد و یک ذره هم بوی مواد ضد عفونی کننده است.
دزینفکشن prostředky, které se používají.
خیلی خوب. دست شما درد نکنه آقای دوشان اندیل. بریم ما زودتر.
انجل.
آره دیگه، تا زودتر ما هم یه مشکلی برامون پیش نیومده
و
داخل کوره
ها کبابمون نکردن. Baby can't you see I'm calling a guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it.
کلن من سختمه به جسد و اینا نگاه کنم، نمیدم مردن و اینها.
خب واقعا سخته، فکر میکنی کسی راحته براش؟
نمیدونم، تو که اینقدر ریلکس و آروم.
من ریلکس نبودم،
فکر کردم که این شغل خوبی برای تو هستش. میدونی
خیلی
میگو بیزنس خوبی هم هست و درآمدش هم بد نیست.
دیدی اون کسی که نشسته بود جسدا رو میسوزوند؟
آره، آقایی هم اونجا بود، نذاش میخواستیم عکس بگیریم. یه سری عکس هم راستی گرفتیم از اونجا،
حتما میذاریم روی وبسایت ببینیم و روی فیسبوک.
آره دقیقاً، یا آقایی هم بود قیافش یکم شبیه اسرائیل بود، نذاش ازش عکس بگیریم.
محمد رضا تشری زد که محمد رضا گفت باشه
ترسیدم. آره، ولی این آقای اندیل خیلی مهربون،
مرد خیلی خوبی بود.
خب حالا من یک پیشنهاد دارم.
بیافشم وحشتناک نبود؟
نه، بسیار آدم مهربونی بود و پرسیدیم ازش که شما اینجا دیگه نمیترسی مثلا ناراحت؟ گفت روزای اول یکم ناراحت بودم، یعنی جالب نبود برام که هر روز جسد میبینم اینا، ولی بعد از
15 سال تو این
آره کار هست دیگه عادت کرده. خلاصه محمد جان میگم که یعنی به هر صورت آینده داره و عادت میکنی.
بیا با هم اصلا بزنیم یه از این تأسیسات بزنیم.
دست شما درد
نکنه. خوب در بیاریم.
میگم که زیاد دیگه معطل نکنیم، بریم سراغ مهمون بعدیمون. یک استاد دانشگاه رو انتخاب کردیم، آقای تونی والتر، پژوهشگر هست در زمینه مرگ در دانشگاه بث.
این ربطی به حموم نداره؟
نه، توی بریتانیا هستش و جالبه یک مرکزی هست که فقط روی مرده و اینا، روی مرگ و مردن و مراسم تدفین و اینا کار میکنن.
این برای تو خیلی خوبه، فهم میکنم شما خوبی بتونیم پیدا کنیم.
اسم مرکزش هم هست مرکز مرگ و جامعه. این آقای والتر روی مراسم تدفین توی فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف
کار کرده،
از جمله اروپا و آمریکا و ژاپن و اینا تحقیق کرده. گفتیم که یکم بریم بپرسیم که کشورهای مختلف چطوری هست و چقدر داره. Zas husí hejna počítám, křiče jak vracej se domů, já táhnu zemí nevím kam a patřím sama nevím komu. Letěj tak nízko nad zemí.
آقای پروفسور والتر، چرا مردم اینقدر از مرگ و مرده میترسن؟
بعضی ها میترسن و بعضی ها نمیترسن. این به کشور، فرهنگ و خود فرد بستگی داره، به سن فرد هم بستگی داره. آدم های پیر از مردن نمیترسن، ولی آدم های جوان میترسن. در مورد جسد باید بگم جسد آدمی که تازه مرده یک شیء مشکلدار هست، زنده نیست، در این حال اسکلت هم نیست. به نظر میاد که باید زنده باشد ولی نیست. آدم ها معمولا با چیزهایی که نتونن توی ذهنشون طبقه بندی بکنن، یعنی چیزی که نه این هست و نه اون، مشکل دارن و از مقابله باهاش آزار میبینن. البته مسئله بوی ناشی از تجزیه شدن جسد هم هست و این بو بسیاری از آدم های جامعه شهرنشین رو که به پاکیزگی عادت کردن آزار میده.
چرا مراسم تدفین برای آدم ها اینقدر مهمه و یک مراسمی هست که با خیلی احساسی هست و با احساسات زیادی همراه است؟
is a time when groups have to adjust to being without the person who's died.
به دلایل مختلف مراسم تدفین یعنی لحظه‌ای که افراد باید از فرد مرده جدا بشن. برای افرادی که خیلی نزدیک هستن به فرد فوت شده خیلی سخته که به جسد یا حتی تابوت نگاه کنن. مراسم تدفین میتونه همچنین برای بستگان فرد فوت شده یک رویداد پرهزینه باشه و مشکل به وجود بیاره. علاوه بر این افرادی که مذهبی هستن ممکنه نگران باشن که میتونن مراسم تدفین رو درست و منطبق با مقررات مذهبیشون انجام بدن یا نه، چرا که خیلی از افراد مذهبی معتقدن که اگر مراسم تدفین درست انجام نشه روح فرد مرده آرامش نمیگیره. به خاطر همه این مسائل هست که اغلب بستگان فرد مرده نگران فکر و حرف مردم هستند، یعنی از نظر اجتماعی بسیار تحت فشار هستند که مراسم رو درست برگزار کنند.
یعنی آبرومندانه برگزار بشه.
بله درسته، بسیاری از آدم ها از این بابت نگران هستند، به ویژه چون جوامع مدرن در حال تغییر و تحول هستند و گروهی از آدم ها از کشوری به کشور دیگه مهاجرت میکنند. نسل اول مهاجران از آداب تدفین اجدادشون آگاه هستند ولی نسل دوم مشکل دارند. مثلا آدم هایی از پاکستان به بریتانیا و آمریکا میرن و نسل دومشون دیگه نمیدونه که آداب تدفین توی کشور اجدادشون چطوری بود. مادر یا پدرشون فوت کرده و اونها میخوان یه مراسم اسلامی مناسب بگیرن ولی نمیدونن چه کار باید بکنن.
پس نسل های بعدی مهاجرا از این بابت دچار سردرگمی زیادی هستن.
بله دچار سردرگمی زیادی هستند. اینجاست که شرکت‌های حرفه‌ای وارد عمل میشن و میگن نگران نباشید، ما کارها رو براتون انجام میدیم. بدین ترتیب مرگ و تدفین حرفه‌ای میشه و از دست مردم عادی خارج میشه و اینطور بستگان فرد مرده بیشتر احساس درماندگی میکنند. در واقع دلیل حرفه‌ای شدن تدفین اینه که در دنیای مدرن آدم‌ها بیشتر جابجا میشن، از روستا به شهرها، از یک کشور به کشور دیگه و نمیدونن آیا میتونن مراسم تدفین رو درست برگزار بکنن یا نه.
به نظر میاد که تجارت پرسودی هم باشه.
میتونه پرسود باشه. البته هزینه کفن و دفن در کشورهای مختلف بسیار متفاوته. تدفین در آمریکا هزینه‌اش 2 تا 3 برابر بریتانیا است و تدفین در ژاپن حدود 20,000 دلار هزینه داره، یعنی حدود 7 برابر بیشتر از بریتانیا.
پس آدمای فقیر چی کار میکنن؟
آدم های فقیر هم مراسم تدفین گرون میخوان. مثلا در شرق آفریقا، در کنیا همه اطرافیان کمک میکنن و بخشی از هزینه مراسم رو بر عهده میگیرن. توی ژاپن هم همینطوره. هر کس که در مراسم شرکت میکنه مبلغی پول به خانواده فرد فوت شده هدیه میده و این خانواده هم باید چند ماه بعد به اون افراد هدیه‌ای بده و کمک اونها رو جبران کنه. این باعث میشه که بین آدم‌ها رابطه و پیوند ایجاد بشه، ولی طبیعتاً هزینه مراسم تدفین برای برخی از خانواده‌ها یه مسئله بسیار بزرگه.
شما روی مراسم تدفین توی کشورهای مختلف پژوهش کردین. با چند نوع آداب تدفین روبرو شدین توی این کشورها؟
ظاهرا تفاوت اساسی در اینه که مرده رو دفن میکنن، میسوزونن یا مثل مردم تبت جسد رو روی یک صخره توی کوه ها رها میکنن تا لاشخورها بخورنش. یکی از دلایل انتخاب شیوه تدفین دین و مذهبه. هندوها جسد رو میسوزونن، مسلمانها دفن میکنن، ولی مذهب تنها فاکتور نیست. مثلا تا چندی پیش درصد افرادی که شیوه سوزاندن جسد رو انتخاب میکردن توی فلان و آمریکا خیلی پایین بود، ولی توی ژاپن و بریتانیا بالا بود و این موضوع به کمبود فضا ربطی نداشت، بلکه فاکتورهای دیگری دخیل بودند. من فکر میکنم که توی آمریکا نسل اول مهاجران میخوان دفن بشن چون آمریکا رو کشور آزادی میدونن و به همین خاطر هم به اونجا مهاجرت کردند. ولی اونهایی که چند نسلیست که از مهاجرتشون میگذره ترجیح میدن که سوزونده بشن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در ژاپن، ایرلند و آمریکا پیش از تدفین افراد زیادی میان و به جسد نگاه میکنن و این یک رویداد اجتماعی محسوب میشه، در حالی که در بریتانیا این اتفاق نمیافته و تدفین یه مسئله خصوصی است و تنها یکی دو نفر در این مراسم شرکت میکنن و مردم بریتانیا حتی از تصور اینکه تعداد زیادی آدم بیاد و به جسد یک مرده نگاه بکنه شوکه میشن. توی بعضی از فرهنگ‌ها مردم برای شرکت در مراسم تدفین خیلی رسمی لباس می‌پوشن. توی بعضی دیگه لباس شرکت کننده‌ها غیر رسمی است.
قطعا شما توی مراسم تدفین زیادی هم شرکت کردین. کدومش بیشتر براتون عجیب و یه جوری جالب بود؟
من در ژاپن در شهر توکیو در یک مراسم تدفین شرکت کردم که توی یک مرکز جسدسوزی برگزار شد. مراسم نسبت به اون چی که ما اینجا انجام میدیم متفاوت بود. مردم اونجا خیلی مستقیم و بیواسطه با موضوع مرگ برخورد میکنن. خانواده فرد فوت شده تماشاگر صحنه قرار گرفتن جسد در داخل کوره جسد سوزی هست. بعد میرم برای نهار، بعد برمیگردم و جسد سوخته شده از کوره بیرون میاد و اونها با چوبک هایی که باهاش غذا میخورن بقایای جسد رو توی یه ظرف میذارن و بعد اون رو دفن میکنن. یعنی برخودشون خیلی مستقیم و بی واسطه است. مردم توی آمریکا و بریتانیا هیچ وقت نمیتونن چنین کاری رو انجام بدن.
خب این هم پروفسور تونی والتر، پژوهشگر در زمینه مرگ در دانشگاه
بف
در بریتانیا.
ببین تعداد زیادی ایمیل داشتیم و تعداد زیادی تلفن. اما اجازه بدین که این هفته به خاطر اینکه ایمیل ها خیلی زیاد بوده فقط ایمیل ها رو بخونیم، هفته بعد تلفن ها و ایمیل ها رو با هم بررسی میکنیم، درسته؟
آره ببخشید دیگه ما یکم
واقعا جا هم نداریم.
آره وقت کم داریم، برای همین باید صرفه جویی کنیم. آقایی که اسمشو گفته اوغوز آقای سیا خانم محمد نمیدونم گفته که با محسن یگانه مساوی بگیریم.
مریم از کانادا هم گفته که روز ولنتاین یه دوست پسر خیلی باحال و دوست داشتنی پیدا کرده.
مبارک باشه. یکی به نام کافه کاغذی گفته 2 ساله که برامون ایمیل نزده.
زهرا شنونده همیشگیمون یک شعر قشنگ سروده که به دلیل کمبود وقت نمیتونیم بخونیم ولی شعر عاشقانه خوبیه.
ملیه خانم گفته اگه مردید که خدا رحمتتون کنه، ولی اگه زنده اید واقعا باید بمیرید. والا رفته بودیم اینجا گفتم که همین تأسیسات جسدسوزی گفتن هنوز شرایطش رو احراز نکردیم و بعدا مراجعه کنیم.
هیرو مدرس شنونده ما از کوالالامپور گفته که فایل صوتی برنامه رو کجا میتونه پیدا کنه و گوش بده.
روی سمت راست روی وبسایت یه جای نوشته مجله هفتگی، اونجا میتونه بره نگاه تازه، یا تقویم روزانه هم داریم اونجا هم میتونه نگاه کنه و هر پنجشنبه رو چک کنه و گوش بده. مهسا خانم گفته که بالاخره امتحاناتش تموم شد ولی کنکور مونده، امیدواریم موفق باشی.
امین یک ایمیل زده گفته که چرا ایمیل منو نمیخونین و تبعیض قائل میشین.
یه امین دیگه هم هست از اهواز، برنامه پارازیتو گوش داده و خلاصه یک ایمیل هم زده بین کار میکنه ایمیل ما یا نه.
یه شنونده که خودشو معرفی نکرده ولی ایمیلش هست MSH، خلاصه عشق داریوشه دیگه.
زهره خانم که 2-3 تا ایمیل برامون فرستاده 3 هفته میگه که رادیو فردا رو تحریم کرده تا امتحانش خوب بشه ولی نهایتا خوب نشد، البته نگاه تازه رو گوش میداده. خیلی ممنون، امیدواریم که به هر حال امتحانت هم زیاد خراب نشده باشه.
یه شنونده دیگه که ایمیلش هست MMMDDD گفته که
MMMDDD
گفته که از 25 بهمن به بعد نمیتونه که رادیو فردا رو روی موبایلش گوش بده.
نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. شعبان از تبریز گفته برنامه هفته قبلمون عالی بود اما چون ایمیلش رو نخونیم ناراحت شده. خب ببخشید دیگه، اصلا اون برنامه قدیمی بود.
ملیه یک ایمیل دیگه هم فرستاده و گفته همین کارا رو میکنید که آدم از ایمیل زدن به شما پشیمون میشه.
نه دیگه پشیمون نشو ملیه خانم، ایمیل بزن.
هنوز همچنان به انتقادات سازندت ادامه بده.
مریم خانم از شیراز که مشکل اینترنت داشته گفته چند تا برنامه رو براش بفرستیم.
امین یه ایمیل دیگه زده، خودشو ژیلا 25 ساله از تهران معرفی کرده که ایمیلشو بخونیم.
چه
ما اینطوریم.
عبدل هم از یکی از روستاهای تبریز گفته یه برنامه در مورد آذری‌ها درست کنیم.
نیما از شیراز هم گفته یه برنامه در مورد همجنسگراهای ایرانی بسازیم.
هولیا خانم از سبزوار بعد از مدت‌ها برامون ایمیل زده گفته برنامه‌مون هر هفته جالب‌تر میشه و به توماج هم خیلی سلام رسونده.
آریا گفته که شنونده تازه برنامه‌مون شده و میخواد برنامه‌های قبلیمون رو گوش کنه، چی کار کنه؟
روی وبسایت هست میتونه گوش بده.
و ایمیل آخرم از محساس که گفته که ایمیل ها رو کامل بخونیم که امکانش نیست واقعا تو این وقته.
یه ایمیل دیگه هم خونده بودم از محساس خانم، خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com
2042221124141 رو هم فراموش نکنین
و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/nigah.taze 2H آخر هر کدوم هست، آخر نگاه و تازه. Da 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 da